پرژن BMS تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار بنیاد متافیزیک حقوق جزا.
از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بهر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. بحث ما در این چند گفتار گذشته به اونجا رسید که در خصوص بینشی که کتب مقدسه پیرامون بلا به دست میدن، سه دیدگاه گوناگون رو بیان کردیم. دیدگاه دوم رو در چند گفتار گذشته بحثی کردیم، این که بلا لازمه پدید آوردن و هم رشد فضیلت‌های اخلاقی در وجود آدمی هست. دیدگاه اول مورد بحث ما این بود که بلا به عنوان وسیله لحاظ بشه برای تعدیل اون نانیکویی که از سوی فرد یا یک جامعه یا جامعه بشری به طور کلی ظاهر شده باشه. بگذارید گفتگوی امروزمون رو اختصاص بدیم به وارسی مفاهیمی در کتب مقدسه که در پرتو همین دیدگاه اول نیکوتر فهم میشن. ما در یکی از گفتارها مطلبی بیان کردیم که یک دو نفر از دوستان میل داشتن چند کلمه بیشتر در اون باره توضیحی بیان بشه. در متون کتب آسمانی همواره پروردگار هستی به عنوان وجودی که دارای قدرت مطلق هست بیان شده. سه صفت، قدرت مطلق، علم مطلق و خیر مطلق درباره پروردگار دم به دم مورد تأکید قرار گرفته. ما از پیش این رو بیان کردیم که برخی امور ضرورتاً و منطقاً به گونه‌ای هستند که امکان به وجود آمدن برای اونها نیست. از بن و اساس استعداد تحقق ندارن. نه اینکه پروردگار قدرت بر پدید آوردن اونها نداشته باشه. مسئله اینه که به طور منطقی پدید آمدن اونها امکان ناپذیره. مثالی رو هم بیان کردیم، دایره‌ای که دارای زاویه باشه. تعریف دایره از اساس به گونه ای هست که منطقاً و ضرورتاً نمیتونه دارای زاویه باشه. حتی برای پروردگار هستی که دارای قدرت مطلق هست هم امکان پدید آوردن همچو چیزی نیست، چون ذاتن ممتنع و محال هست پدید آوردن اون. در خاطرات دوستان میشنیدم که چند دهه پیش غفلت از همین اصل اساسی سبب شده بود که برخی مجادلات لفظی پیش بیاد درباره محدودیت قدرت خداوند. به عنوان مثال همچو سوالی مطرح میشد که آیا خداوند قادر میتونه سنگی خلق بکنه که خودش نتونه اون رو بلند بکنه؟ هر پاسخی به این سوال مستلزم این می بود که قدرت پروردگار به حدودی محدود باشه. بیان ما در گفتار چندی پیش این بود که قدرت پروردگار فقط و فقط محدود هست به حدود منطقی، یعنی محدودیت تنها اون جاهایی هست که یک امری ذاتن به صورت منطقی و ضروری تحقق حقوقش ممتنع و محال باشه. با تکرار این مقدمه بگذارید پی سخنمون رو بگیریم. با لحاظ کردن مقدمه بالا، یعنی اینکه اون امری که ذاتاً ممتنع و محال باشه تحققش، برای قدرت پروردگار هم امکان پدید آوردن اون نخواهد بود. بگذارید یک حقیقت رو از چکیده مطالب بیان شده در گفتارهای قبل به یاد بیاریم، اینکه اگر در برابر نانیکویی‌های ما آدمیان بلایی و مجازاتی ظاهر میشه، این به هیچ وجه معناشون نیست که پروردگار هستی خدای پرخشم و کینه‌جویی هست که از کوچکترین خطایی نمیگذره. خیر، بیان کردیم که این اصل گریز ناپذیر و ضروری ماندگاری اثر افعال در عالم هستی هست که هیچ راهی نمیگذاره مگر اینکه اثر اون اعمال از طریق بلایا تعدیل بشه. اصل عدل از اصول ضروری و گریز ناپذیر در همه عالم هستی است، به شرحی که پیشتر بیان کردیم. نیکوترین حالت این می بود که فردی که مرتکب خطایی میشه خودش بار اون مسئولیت رو بر دوش بکشه. در متون آیین بهائی مثل بسیاری از ادیان آسمانی دیگه تأکیدی بر این هست که در پیش گرفتن نحوه رفتار فرد نه تنها میبایستی اصول و ضوابط این جهان خاکی رو لحاظ بکنه، بلکه میبایستی نوعی هوشیاری و معرفت نسبت به ادامه حیات خودش در همه عوالم الهی رو هم در دل خودش پرورده باشه. در خصوص قوانین کیفری در دورانهای مختلف تاریخ از منظرهای گوناگونی به مسئله مجازات افراد خاطی نگاه شده. در یک منظر تأکید بر اثر تحذیری و بازدارنده قوانین کیفری بود، یعنی اینکه اعمال مجازات ها از سوی جامعه سایر افراد رو منع بکنه از ارتکاب به اون جرایم. امروز در بیشتر کشورهای اروپایی اساس فقط و فقط بر بازپروری گذاشته شده، یعنی شخص خاطی به عنوان فردی لحاظ میشه که میبایستی او رو برای بازگشتن به جامعه آماده کرد. در متون آیین بهایی نشانی از این دو منظر هم دیده میشه، منتها احکامی که در کتب مقدسه ادیان در زمینه حقوق جزایی وارد شده، اگه بخوایم از دریچه نگاه فردی که از سوی جامعه مورد مجازات قرار گرفته به اونها نگاه بکنیم و بکوشیم رد پای عدالت و انصافی رو در اونها پیدا بکنیم، بر اساس همین دیدگاه اول نسبت به بلا هست که میتونیم یک قدری مطلب رو نیکوتر فهم بکنیم. شاید بیش از همه کسی از میان دانشمندان بهایی که به این مطلب پرداخته دانشمند فقید آلمانی جناب اودو شفر باشه که هم در یک چند مقاله و هم در دو کتاب از آثار خودش بخش مفصلی رو به وارسی این مبنا برای حقوق جزایی اختصاص داده. با وجود اینکه این مطلب بسیار بحث برانگیز هست و برای استیفای مطلب نیاز می بود که چندین گفتار به اون اختصاص داده بشه، اما چون قصد من در اینجا فقط این بود که نشون بدم این دیدگاه اول پیرامون بلا تبعات معرفتی و اجتماعی بسیاری بر اون مترتب هست، گمان می کنم کافی باشه چند دقیقه ای از گفتار امروزمون رو به اون اختصاص بدیم و تفصیل مطلب رو واگذار بکنیم به برنامه‌های دیگه‌ای که به نحو مستقیم‌تری مربوط به این بحث باشد. خلاصه مطلب این هست که با لحاظ کردن زندگی آدمی در همه عوالم الهی و لحاظ کردن رشد و ترقی انسان در جمیع این عوالم، برای خود فرد نیکوترین حالت این می بود که در همین سرای خاکی نانیکویی که از او سرزده رو تعدیل کرده باشه. این جنبه از تأثیر بلا یا مجازات، یعنی این که از اساس سبب تطهیر اثر اون خطا و نانیکویی میشه، همین جنبه هست که به عنوان محور و اساس حقوق جزایی در متون بهایی لحاظ شده. قصه قصه انتقام از فرد خاطی نیست، حتی صرفاً بازداری و منع سایر افراد هم نیست، یعنی با فرد خاطی به عنوان یک وسیله برخورد نشده. منفعت خود اون فرد به عنوان یک هدف لحاظ شده. به تعبیر اودو شفر، نکته در اینجاست که مجازاتی عادلانه دارای اهمیتی متافیزیک و کیفری برای شخص خاطی است که آن را میپذیرد، زیرا تأثیرات آن به حیات او در جهان پس از مرگ نیز کشیده میشود. بیانی از حضرت عبدالبها، فرزند شارع آیین بهایی و مبین آثار ایشون، این دیدگاه رو به خوبی منتقل خواهد کرد که در خصوص قاتلی که از سوی جامعه مورد قصاص قرار گرفته بیان می کنند: این قتل جزای اوست، بعد از قتل دیگر عدالت الهی جزای ثانی بر او مترتب نخواهد کرد، زیرا عدل الهی قبول نمی نماید که دو جزا ببیند. در همین خصوص حضرت بهاءالله هم در یکی از بیانات خودشون مثالی میزنند. به طور چکیده بیان ایشون این هست که اگر باغبانی در فصل بهار که فصل کاشت نوعی بوته یا درخت است، از باغ کناری چند دانه‌ای که باغبان اون در زمین نشانده رو سرقت بکنه، در فصل تابستان که فصل برداشت همون بوته یا درخت است، اگر پادشاه عادل خبردار بشه که همچو سرقتی صورت گرفته، بسنده به این نمی کنه که اون دانه رو از باغبان دوم باز پس بگیره، بلکه همه بوته یا درختی که پدید اومده رو به باغبان اولی باز خواهد گردوند، چون فصل کاشت اون دانه گذشته و در این مرحله باز پرداخت اون حقی که تلف شده به صورت اولی سود و ثمر تام رو حاصل نمی کنه. باز در اینجا هم سخن از همین هست که تا اونجا که از نظرگاه فرد به حقوق جزایی در همین عالم خاکی نگاه میشه، این مصداق بازگرداندن دانه در همون فصل بهار هست و باز همین بینش هست که تمامی مراحل زندگی فرد، چه در این عالم و هم چه در تمامی عوالم الهی لحاظ بشه. اینجا مطلب رو زیاد تفصیل نمیدیم، اما همونطور که بیان شد، قائل شدن این اساس متافیزیک برای حقوق جزایی سبب خواهد شد تا در کنار لحاظ کردن جنبه بازپروری مجرمین و هم جنبه بازدارندگی، یک تغییر بنیادین در نحوه نگرش اندیشمندان جهان مدرن به کلیت نظام حقوق جزایی پدید بیاد. جدای از مجازات هایی که از سوی اجتماع بشری در حق فرد اعمال میشه، گاهی در متون کتب آسمانی سخن از مجازات یا عذاب در خصوص یک فرد خاص هم وارد میشه. اینجا ما زیاد تفصیلی در این باره نمیدیم و نمونه هایی هم بیان نمی کنیم، اما همینقدر بیان بکنم که بر اساس این بینشی که در اینجا مورد بحث بود، حتی در همین موارد باز این مجازات هم لزوماً اون مفهومی از انتقام نیست که در تعبیرات رایج میون ما به کار میره. باز دوباره تأکید بر همون اصل عدل هست که در کنار اسمایی مثل رحمان و رحیم، عدل هم از اسماء الهی است. و هم همونطور که بیان شد، اگر اون اساس متافیزیک لحاظ بشه، حتی در همین موارد هم در دل اون قهر و بلا میشه نشانی از لطف و مرحمت در حق فرد رو سراغ گرفت. در اینجای سخن خوب ما یک نکته رو بیان بکنیم، اینکه همچون مواردی که در اون فرد از سوی نظام جامعه مورد مجازات قرار میگیره، بایستی موارد بسیار معدودی باشند از مواردی که رفتار فرد تأثیر مستقیمی بر جامعه خواهد گذاشت، در مقایسه با طیف وسیع خطاهای اخلاقی که ممکن از سوی یک فرد سر بزنه. از اون معدود موارد که بگذریم، سایر خطاها میبایستی به ایته اخلاق فردی واگذار بشن. تفکیک قائل شدن بین موارد اخلاقی و موارد قانونی بسیار مهم هست. قرار بر اینه که دایره موارد اخلاقی دایره بسیار وسیعی باشه که در دل اون یک دایره کوچکی از موارد قانونی هم تشکیل شده باشه. این که در اینجا تأکید کردم اهمیت این تفکیک رو، به این خاطر است که بیان بکنم بحثی که پیشتر داشتیم در این خصوص که نیکوترین حالت اون هست که یک فرد بخواد بار خطا رو خودش به دوش بکشه، این در حیطه قانون نیست، بلکه فقط هوشیاری و معرفتی و عهدی هست میان خود فرد و پروردگار هستی بر اساس اون شناختی که متون کتب مقدسه از کلیت عالم هستی در دل فرد پدید آوردن. لذا حکومت یا جامعه انسانی در مواجهش با فرد بنا نیست برای او و به جای او تصمیم بگیره که بار خطاهای اخلاقی خودش رو بر دوش بکشه، و همین هم است که مواردی که فرد بایستی پاسخگوی جامعه باشه باید محدود باشه به موارد بسیار خاص که رفتار فرد تبعات کاملا ملموسی در سطح وسیع‌تر جامعه داشته باشه. بگذارید در گفتار بعد صحبتی داشته باشیم پیرامون تعبیر عذاب و عقاب که در کتب مقدسه در خصوص یک جامعه یا جامعه بشری به طور کل به کار رفته. فعلا گفتگومون را همینجا به پایان میرسونیم تا بعد.
همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد، همیشه نصیب جان از مصر جانان نوزد، آید وقتی قلب را از سروش او بی بحر مکن.